داریم، مشکلات در واقع جابجایی مسائل پولی مون رو داریم. خب وقتی ما این مشکلات داریم، خب بیم سراغ نیروهای داخلی که این توان ارق هم دارن و شاید مملکت ما رو درک میکنن و تو مملکت ما هم دارن زندگی میکنن.
ایران تو ادامه رقابت‌های تیم ملی در مسیر جام جهانی باید 4 تا بازی انجام بده که اولیش 7 فروردین 99 که باید به مساف هنگ کنگ بره. سرمربی جدید تیم ملی در صورت انتخابش تو همین روزها هم زمان کمی داره تا نتایج قبلی رو جبران کنه و تیم ملی رو به عنوان تیم اول راهی مرحله بعدی کنه.
شب همگیتون بخیر باشه.
امیر خان، این آیتمی که پخش کردی، بخشی که پخش شده امروز تیم ملی هم خیلی جالب بود. ولی امشب من خودم یه سری مسائل آماده کرده بودم، توجه کردی که خیلی شایع قبلی شد که آقای دیبیاسی میخواد سرمربی تیم ملی بشه. درباره صحبت بکنم که واقعا همون که گفتیم کارنامه موفقی نداره. 39% پیروزی داشته در تیم ملی آلمانی، 21 برد 12 مساوی و 21 شکست از 54 بازی. ولی اینکه فدراسیون چرا انقدر دیر اینو تکذیب کرد، گذاش کلی خبر چاپ شده، علاوه بر اینکه در رسانه‌های خودمون خبر پخش می‌شد از اینکه ایشون می‌خواد سرمربی تیم ملی ما بشه، رسانه‌های خارجی هم، روزنامه‌ها و سایت‌های خبرگزاری خارجی هم، اونها هم مرتب این خبر رو کار می‌کنن که بالاخره روز آقای علوی ظاهراً تکذیب کرد، اگه واقعاً تکذیب بوده باشه این قضیه.
درسته. آقای سعید آذری عزیز، مدیر محترم باشگاه فولاد خوزستان، سلام، شب شما بخیر. عرض
سلام و ادب، شب بخیر دارم خدمت شما عزیزانمون و امیدوارم که انشالله هفته خوبی رو سپری کرده باشین.
من سلام عرض می‌کنم به شما. خوش اومدید.
زنده باشین. با شما
سلامت باشید. آقای آذری عزیز، این هفته شلوغی بود برای فوتبال ما، البته بله. شلوغ پر از استرس و اینا، نظرات موافق و مخالف خیلی زیادی هم در مورد ماجرای در واقع AFC و اینکه حالا دو تا بازی پلی آفمون بیرون برگزار میشه و ما بقیشو داخل برگزار خواهیم کرد داشتیم. آی دات‌کان هم امروز مصاحبه کرده بودن و حالا یه سری موارد هم ایشون گلایه کرده بودن و اینا. حالا از زبان شما میخواییم بشنویم که به حال این ماجرا رو چجوری ارزیابی میکنید، تحلیل شما رو هم بشنویم.
من فکر میکنم که اتفاقی که افتاد و سفر مدیران چهار باشگاه که فکر میکنم البته آقای تابش نرفته، سه تا باشگاهی که در گیر مسابقات پلی آف و مسابقات باشگاه آسیا در دوره مقدماتی هستن، به اتفاق جناب دکتر علی نژاد،
بله،
و
آقای شکوری، ابراهیم شکوری،
آقای شکوری، و صحبتایی که در مقر AFC با دبیر کل محترم AFC شد، نمیدونم چقدر تأثیر گذار بود توی این تصمیمی که ما داریم به هر حال ازش یاد میکنیم. ولی چیزی که قبل از این اتفاق افتاده بود این که ما دو تا بازی پلی آفمون رو باید خارج از خانه بازی بکنیم و اینکه AFC الان پذیرفته که ما در دور نهایی اگر این دو تا تیممون احتمالاً و به امید خداوند هم استقلال هم پدیده بتونن رقبای خودشون رو شکست بدن، این جای سواله برای من که آیا استقلال مقابله ریان قطر اگر این بازی را پیروز بشه در قطر بازی میکنه یا در تهران؟
نه در قطر دیگه. آیه
بازی رفت در کشور
بازی رفت کلن خارج از ایرانه.
خب ببینید، اگر که انشالله فرد استقلال بتونه از این بازی سخت الکوویت، چون فکر میکنن که الکوویت تیم آسونیه، ولی ما چون پارسال با زباهن مقابل الکوویت در فولاد شهر بازی کردیم و تقریبا دقیقه 123 بود که گل پیروزی رو بهشون زدیم، یه تیم فوق‌العاده سخت کوش که مالکش برادر رئیس پارلمان کویت هست، یعنی یه تیم فوق‌العاده از لحاظ مالی متمول هستن و امسال هم دو سه تا بازیکن خوب جذب کردن.
خیلی هم چرک فوتبال بازی میکنن آقای آذری.
به هر حال فوتبالی که دارن یه فوتبال مبتنی بر قدرت و هر حال حرفه ایگری یه فوتبال هست که شما با این آن با ازش یاد بکنید. فکر میکنم استقلال بازی راحتی رو اونجا داشته باشه و من فکر میکردم که اگر ما الکویت رو بزنیم و پدیدمون تیم رو بزنه، دو تا بازی برگشتمون تو خونه و الان که دارم از شما میشنوم که ما اون دو تا بازی هم اگر توفیقی داشته باشیم بریم اونجا بازی بکنیم، چه تضمینی وجود داره که دو تا نماینده ما بیان بالا؟ اگر که دو تا نماینده ما هست بشن که اون دو تا اون سپاهان پرسپولیس که از قبل مشخص بود و توی بیانیه AFC هم تو قبلی هم اومده بود که فقط مسابقات دور پلی آف رو خارج از خونه بازی کنید، اون دو تا تیمتون بعد هم میتونن مسابقه خودشون رو مسابقات رفتشون رو داخل خونه بازی بکنن. این چیزی که بود که من حس میکنم که ما امیدوار باشیم فقط به برده این دو تا تیممون که بعد از اون بتونیم بازی ها رو بیاریم داخل خونه، چون اینا بعد ما بپذیریم که ما نه توانمندی مالی اون تیم رو داریم، تنها نقطه فوق‌العاده قوت ما که اون تیم ها هیچ وقت نخواهند داشت و پیدا نخواهند کرد هواداره بی نظیره ما که میتونن کمک تیم همون داخل خونه بکنن. و من دوتا بازی رو هم برای پدیده هم برای استقلال فوق‌العاده سخت میبینم و آرزو توفیق دارم براش.
آقای آذری، این تصمیمی که AFC در واقع یه جورایی مثلا به نظر میرسه برای ما به نظر میسه خیلی ناگهانی اعلام کرد، این زمینه‌هایی که مثلا شروع میکنن به تصمیم گیری در مورد همچین مسئله مهمی رو نمیشه اینا رو شناسایی کرد، مثلا متوجه بشیم 10 روز قبل از اینکه اینها میخوان تصمیمش رو اعلام کنن متوجه بشیم که اینها میخوان همچین کاری رو بکنن، آمادگی پیدا بکنیم، رایزنی‌های لازم رو انجام بدیم، به مرحله تصمیم گیری نرسه. به نظر میرسه که مثلا این مرحله قبل تو زمانی که به هر حال یک جلسه برگزار میشه، مثلا یه نفر یک تصمیمی رو اعلام میکنه، یه پیشنهادی رو به اینا اعلام میکنه که بعدا تبدیل به تصمیم قطعیش میشه، باید قبلش اصلا ما ازش آگاهی داشته باشیم تو این روندی که داره تصمیم گیری میشه دخالت بکنیم و نگذاریم که مثلا کار به اینجا بکشه که حالا در نهایت مجبور شیم که دو تا تیممون در خارج از کشور بازی کنن. قبلش نمیتونیم اینا رو پیش بینی بکنیم؟
آقای بازده ببینید سوال اجازه بدین این صحبت شما رو من یه سوال پاسخش شروع بکنم. شما میتونستید حدس بزنید که AFC به چه علتی ما رو داره میبره بیرون از خونه؟
حالا بحثش این بود که گفتن تضمین مثلا امنیت مثلا ندارید، از این حرفای غالبا سیاسی که دنبالش میگردن که به اصطلاح اعلام کنن و اینجوری لطمه بزنن به فوتبال، مخصوصا به فوتبال ما میخوان لطمه بزنن. شاید تو این برهه‌ای که هستیم ما در یه جنگ مستقیم هستیم با دشمنانمون و اونها میدونن که دارن به اونها کمک میکنن. به نظر میاد که تصمیم
برمیگرده به تبعات جنگ دیگه، غیر از این نیست که
ها. بله بله،
اگر ما بگیم که AFC این بازی رو به علت تبعات جنگی که الان تقریبا حالا یه جنگ رو در رو هم نیست به نوعی، خب
بله،
یه اتفاقی افتاده بالاخره یا خطای انسانی اتفاق افتاده و این اتفاقی که اتفاق خوبی هم نبود متاسفانه و در حال یه هزینه های سنگین معنوی هم برای کشور ما داشت، خب این مستمسکی شد برای این که AFC این تصمیم رو بگیره. هیچ کس فکر نمیکرد که این خطای انسانی اتفاق بیفته.
بله.
شما فکر میکردین؟
نه واقعا، نه واقعا همین
بله. اتفاقی میفته AFC که همین جوری پتانسیل اینا داره که به هر حال با کوچکترین اتفاق اینو رقم بزنه که تیمای ما رو ورداره ببره از کشورمون بیرون، خب این گزش دستشون میدیم ما به این شکل.
نه من منظورم این هستش که حالا اینها به هر حال یه دفعه مثلا
من حالا جواب شما رو میدم. ببینید ما چون سکوهای تاثیرگذاری یک در کمیته امنیتی AFC نداریم، دو در کمیته مسابقات AFC نداریم، سه در کمیته های تصمیم سازیشون، ما تمام پستایی که تقریبا در AFC تا حالا گرفتیم و میگیریم همه پستای تشریفاتی هست، خب که در تصمیم سازی در AFC تقریبا هیچ گونه جای از اعراب نداره. و
نه آیه آذری الان ببین شما نگاه کنید، آیه تاج اونجا به عنوان نایب رئیس AFC که پستش تشریفاتی نمیتونه باشه، ولی موضوع اینجاست که در واقع الان چیزی که حالا برای آقای تاج هم به نوعی به عنوان یه نقطه ضعف در نظر گرفته اینه که حالا ایشون چون خیلی توی زبان انگلیسی خیلی مسلط نبودن.
اصلا اینجوری نیست آقای بابازر، اصلا این نقطه ضعف آقای تاج نیست، این کاری بابای تاج نداره. چرا ما به هر حال حاکم مخلوق رو ما همش دنباله اینیم که
نه اصلا من الان بحث
من میگم نه من اینا میگم
آقای تاج نیست کلا عرض میکنم، میگم
آقای بابازاده و آقای سیف
پستشون که به حال پست تشریفاتی نمیتونه باشه. ببینید
شما آرایی که از این کمیته ها میاد بیرون، این تعداد این کمیته ها آدماش مشخصن در این کمیته یه نفر تصمیم نمیگیره، متوجه شدیم؟
بله.
در این کمیته ها آرا و مسائلی که میاد تمامی اینها را به رأی میگذارن و تصمیمی که از این کمیته ها خارج میشود حاصل جمع آرای حد اکثر یه تعداد آدم هایی که تو این کمیته ها.
بله. هر کدوم از این آقایون یه رأی دارن، یعنی اینکه آقای شیخ سلمان هم حتی تنهایی نمیتونه بیاد این رأی رو بشکنه.
اصلا شک نکن. ببینید این اتفاق که میفتد مستمسک میشه برای برگزاری جلسات کمیته امنیتی حرفی و کمیته مسابقات. اول کمیته امنیتی این تصمیمات و گزارشاتی که بهشون رسیده رو بررسی میکنن، طی بررسی هایی که به عمل میاد یه گزارشی در این کمیته مشخص کننده این که تعداد حد اکثری کمیته امنیتی مسابقات UFC تصمیم گرفته است که این قضیه رو به رأی بذاره، میفرستن کمیته مسابقات، اونجا تعداد اعضای کمیته که هستن رأی میدن و این تصمیم. حالا چیزی که ما متاسفانه همیشه دیر ازش خبردار میشیم، یک، ما اعضایی رو در این کمیته ها نداریم، دو، همیشه AFC در دقیقه 90 اینا به ما اعلام میکنه. شاهد زندش ما پارسال بازی اول رفتیم با عزورا توی عراق که اونا میزبان بودن بازی کردیم، بازی دوم که رفتیم با عربستانیا بازی بکنیم ما رسیدیم نجف، رفتیم کربلا مستقر شدیم.
بله.
شب قبل از رسیدن ما یه راکت زده بودن توی نزدیک سفارت امریکا. بله. متوجه شدین؟ بله. این که دیگه چیز فعل بداهه نبود. AFC ها همون صبحش به عربستانیا ایمیل زده بودن که نیاین، ولی ما رفتیم، هزینه کردیم و رفتیم کربلا. اینی که ما در AFC عنصر تاثیرگذاری داشته باشیم که بلافاصله ما رو از تصمیمات AFC مطلع بکنه، این بزرگترین گپی هست که بین فدراسیون فوتبال ایران و AFC وجود داره. چون اکثریت غریب به اتفاق اعضا در AFC برمیگردن به کشورهایی که در حوزه خلیج همیشگی فارس هستن. حد اقلش اینه که اخبار اطلاع، چرا روزنامه‌های عربستانی اون هفته میدونستن که تیمای ما بعد مهمان باشن ولی ما نمیدونستن؟
اتفاقا سوال همینجا ضروره های آذری. البته اینا بگم ما قبلا نماینده داشتیم و توی کمیته رسانه های UFC شاهین رحمانی اونجا بود و اتفاقات رو حالا یه جورایی به حال به اطلاع دوستان ما میرسون، ولی حالا به حال ایشون هم ظاهرا مثل این که دیگه اونجا اون پست سابقش رو دیگه نداره و طبیعتا یه مقداری کار ما سخت شده. حالا به قول شما الان اطلاعاتی که داریم ما از روزنامه‌های عربستانی یا اون آقای سعد الحارسی خبرنگار عربستانی میگیریم خیلی جلوتر از اطلاعاتی که از خود AFC میاد.
آره دیگه، مثلا همین الان آقای تاج وقتی توی مجمع حضور داره مگه مثلا میشه بالاخره یه جوری که خبر بهشون نرسیده باشه قبل از اعلام AFC، همون زمانی که اینو شروع میکنن به تصمیم گیری مثلا بگن یه همچین پیشنهادی مطرح شده، بعد آقای تاج توی جایگاه معاونت یا قائم مقامی مثلا کنفدراسیون فوتبال آسیا اصلا خبر همچین خبری هم مثلا بهش نرسیده باشه، همچین چیزی مثلا میشه اتفاق بیفته آقای آذری؟
چرا نمیشه؟
مثلا آخه خیلی مثلا یه تصمیم مهمه
که مثلا مهمه که محرمانه.
خب بالاخره ایشون هم معاون مثلا اونجا
نایب رئیس
آقای دیم. ببینید ما هم اشتباهاتمون به همین شکله، ما داریم در این قضیه و مسائل مربوط به مباحث امنیتی AFC که فوق‌العاده محرمانه گزارش می‌شود و حتی نواب رئیس هم ممکنه در جریان قرار نگیرن چون این با امضای دبیر کل توضیح میشه، متوجه شدیم؟ نواب رئیس در کنفدراسیون فوتبال آسیا ممکنه در جریان اخباری به این شکل برمیگرده ریشه امنیتی داره قرار نمیگیرن و دبیر کل اینا رو امضا میکنه. حالا چرا عربستانیا زودتر از ما مطلع میشن؟ این به این علته که اونا ممکنه تو اون کمیته امنیتی و کمیته مسابقات عضو داشته باشن، متوجه شدید؟ و ما اونجا اعضا نداشته باشیم چون تصمیمات اونجا با امضا دبیر کل اعلام میشه و این برمیگرده به اینکه ممکنه در اون کمیته‌ای که هستن نه آقای تاج حضور داشته باشه نه کسی دیگه، نه کمیته رسانه‌ای. اگر قرار بود کمیته رسانه‌ای در جریان قرار بگیره که دیگه مسئله محرمانه نه.
آقای آذرید من یه سوال می‌خوام خیلی شفاف شما در این مورد خواهشام جواب بدید. به نظر شما اگر مدیرای باشگاه‌های ما این سفر رو نمی‌رفتن به مالزی همین تصمیم برای باشگاه‌های ما گرفته میشد یا نه رفتن اونا یه مقداری رأی رو برگردون، یعنی رفتن تاثیرگذار بود؟
ببینید به نظر من رفتن که باید می‌رفتن از حقشون دفاع می‌کردن.
خب
به نظر من وقتی که همچین اتفاقی افتاد، البته شما یه چیز دور از نظر نداشته باشین، آقای انصاری فر، آقای مدیر عامل سفارت استقلال، من متأسفانه یادم میره،
آقای خلیلزاده،
با این رزومه درخشانی که تو مدیریت سازمان‌های ورزشی دارن، ایشون و آقای مدیر عامل پدیده،
کوری رید با آقای خلیلزاده
نه اسمشون یادم میره خودش رو ایده چون گفته بودن آذری رزومه من بررسی کنه، من هیچ چیز میکنم بالاخره بررسی کردم، رزومه فوق‌العاده پرباری مخصوصا تو بخش هتلداری دارن ایشون. به هر حال این اتفاقه، ببینید اینا رفتن که از حق فوتبال ما دفاع کنن و زیر بار خفت نرن، متوجه شدین؟ اصلا بحثشون این نبوده بود که برن اونجا بخوان هر چیز رو. وجود خود آقای دکتر علی نژاد و آقای شکوری هم مزیده بر علت شد. حالا اینی که ما چه امتیازی گرفتیم رو متوجه شدین؟ فردش ما متوجه میشیم. اگر ما انشاءالله استقلال بزنه و پدیدم بزنه و ما بریم به دور بعد، من تمام توجهم این بود که چون ما پارسال خودمون دوتا پلی آف بازی کردیم با زباهن،
بله.
اولی رو مقابل الکویت تو خونه بازی کردیم، دومی رو مقابل قرافه تو قطر،
بله.
ولی الان ما داریم دوتا بازی پلی آف بیرون از خونه بازی میکنیم اگه پیروز بشیم،
بله.
اگه استقلال بزنه قدیدم بزنه، شما میگین که بازیای بعدشون هم میرن دوباره بیرون از ایران بازی میکنن.
خب آره دیگه، ببین الان بازی فرداشون حکم بازی خونگی رو داره دیگه، یعنی در واقع انگار که دارن تو ایران بازی میکنن، یعنی قرار میزبان قرار بود هر دوتا باشن، یعنی الان به نوعی بازی اماراتشون انگار که بازی میزبانیشون، یعنی استقلال و شهر خود رو الان میزبانن در واقع تو دبی.
پس ما امتیاز اول دادیم، ولی ببینید AFC دنبال اینه که جایگاه خودش رو به عنوان عنصر تاثیرگذار و عنصر کنترل کننده فوتبال آسیا درش خدشه ای را ایجاد نشه، متوجه شدین؟ اگر AFC زیر بار این میرفت که آقا این تصمیم ما که ما گرفتیم یه تصمیم عجولانه شتاب زده و خالی از تعقل بود که کل ماهیت سیستمشون رو زیر سوال میبردن، خب حالا اینی که ما این دوتا بازی را اومدیم قبول کردیم که آقا ما این دوتا بازی را خارج از خونه بازی میکنیم، بازی های دور برگشتمون که اگر میگم اگر هم استقلال و هم پدیده بیان بالا هر کدوم تیمای ما باید 6 تا بازی بکنن، تقریبا 24 بازی میشه که 12 تاش میتونه تو ایران انجام بشه، خب به هر حال اونجا اگر یه همچین معامله یه دیپلماتیکی هم شده باشه به نظر من معامله بدی نبوده، خب ولی به شرط این که انشالله دو تا تیم ما بتونن از این بیان بالا، این ریسکی بوده که برداشتن و اگر همچین دیل سیاسی دیل دیپلماتی ورزشی شده باشه به نظر من این میتونه یه نقطه عطفی باشه و بله. خوب شد که بچه ها رفتن صحبت کرد.
آقا سعید در مورد مربیگری تیم ملی با جواد نکونام صحبت شده بود؟
نمیدونم.
من میشه شما ندونی؟
آخه میگم که این چیزه دیگه، این جزء تصمیماتیه که پشت درهای بسته میگیرن همه بعد فهمن غیر از مدیرای باشگاه، ولی نظر خودم رو میگم، من برای هر باشگاهی که الان مربیش در این کشور با این شرایط کاندید تیم ملی باشه و بتونه به تیم ملی کمک بکنه افتخار بزرگیه و من به عنوان همکار جواد و هر حال به سهم خودم به سهم مدیر عاملی و یه عضو هیئت مدیره اگر همچین اتفاقی بیفته افتخار میکنیم به باشگاه فولاد خوزستان که مربیش اینقدر مربی بزرگی است که بتونه به هر حال در کسوت مربی تیم ملی کمک بکنه. بذارین یه بارم به جای ویلموتسا و نمیدونم این اسمایی که برده میشه، به هر حال کیروش آدم بزرگی بود و شاید اندازه جواد نکونام الان به اندازه کیروش نباشه، ولی من فکر میکنم که اندازه جواد نکونام، علی دایی، امیرخان قرنایی، حتی یحیی و بقیه بچهای خودمون حداقل از آقای ویلموتس پایین تر نیست، متوجه شدین؟ و اگرم بشه هممون بالاخره تو قالب ایرانی وای میسیم کمک جواد میکنیم،
اگر انتخاب بشه پیشنهاد بشه پیشنهاد بده شما موافقین آقای آذری
وای میسیم کمک میکنیم تیممون میره بالا ایشالله.
پس موافقین اگر این پیشنهاد رو بدن احیانا؟
ببینید من افتخار میکنم اگر همچین قضیه از طرف عزیزانمون در فدراسیون فوتبال به باشگاه فولاد پیشنهاد بشه، ولی تصمیم گیرنده من به عنوان یه رأی موافقتم اعلام میکنم، ولی اینی که عزیزانمون که در باشگاه فولاد خوزستان اعضای محترم هیئت مدیره جناب آقای علی محمدی مدیر عاملمون سرمایه گذاری رو این قضیه کرده باشن، حرف اول و آخر تو هیئت مدیره بررسی و مطرح.
آقای آذری، این یکی دو روز گذشته خبری اومد که شما تمایل نیستید که برای ریاست فدراسیون فوتبال هم تلاش بکنید. صد داره؟
من یه بیانیه نوشتم نمیدونم خوندین شما یا نه.
نه اون بیانیه نه، اینم اون خبرا رو میدیدم که مثلا شما حتی یه رزومه هم آماده کردید، یعنی خبر آخری من ندیدم. نه
من یه دونه بیانیه نوشتم که با وجود این همه قهرمان تیم ملی فوتبال از سالها پیش تا امروز، تحصیل کرده های رشته فوتبال، خاک خورده های رشته فوتبال، اگر یکی مثل من بیاد تو این زمینه اظهار وجود بکنه، به نظر من این کار قشنگی نیست. ممکنه من یه رزومه تو فوتبال داشته باشم یا قهرمان ملی بوده باشم، ولی حق متعلق به جامعه فوتبال هست. امیدوارم که کسی بیاد توی این عرصه ثبت نام کنه که بتونه تو این حیطه باشه. شما الان دارید اسمایی رو میشنوید تو این چند روز، خب که تو 4 سال گذشته از انتخابات از زمان رقابت با آقای تاج رفتن، خب اصلا پیداشون نبوده جایی یا عمل کرده مثبتی نداشتن. اول الان دوباره همون اسم، من از جامعه فوتبال خواستم که همشون میان. بندم نه رزومه آماده کردم نه اعلام آمادگی کردم، ولی یه چیز تو ذهنم هست. اگر در آخرین روز دیدم که آدمایی که دارن میان ثبت نام میکنن، آدمایی هم که به هر حال در حد کنترل فدراسیون فوتبال بزرگ ایران نیست، و اگر دیدم که جامعه فوتبال رو من نظرشون رو من مثبت هست، ممکنه منم ثبت نام کنم.
بسیار خیلی متشکرم آقای آذری، شب خوبی رو برات آرزو میکنم.
زنده باشین.
ممنون شما، خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
اگر شما بازی داور استقلال سپاهان بودید چی کار میکردید؟ داور بازی که با حساسیت‌های فراونش، با حاشیه‌هایی که داشت، باز یک اشتباه یا به گفته قلعه‌نویی دو اشتباه توش مشهود بود. اگر داور راهی رو غیر از گرفتن پنالتی انتخاب میکرد یا نگرفتن، شما چه راهی رو انتخاب میکرد؟ جستجوی راه‌های دیگه نشانه تمایل به خلاقیته. شاید آقای زاهدی فر باید کمی به داورهای کنار بازی توجه میکرد. بازی استقلال سپاهان تو هفته 13 لیگ میتونست یه پنالتی داشته باشه که این اتفاق نیفتاد. حالا خبر از عذرخواهی آقای زاهدی فر به گوش میرسه که نتایجی که تموم شده این فصل استقلال رو پایین نگه داشته.
بازی استقلال سپاهان به اون آخرین مورد یک اشتباه خیلی بزرگ، یه مثال خیلی خوب
باعث شد زاهدی فر از قضاوت در لیگ برتر تا اطلاع ثانوی محروم بشه.
میتونم قبول بکنم که حالا داور ندیده پنالتی رو.
Because maybe it was covered.
شاید جلوش بسته بوده نتونسته ببینه دیدش.
Because in the box are very big players.
یا شاید توی محوطه جریمه بازیکنای درشتی هستن و نتونسته ببینه. ولی من پرسیدم، سوالم این بودش که چطور 5 داور دیگه، چرا کمکش نکردم 5 نفر دیگه، 5 تا داور دیگه.
به نظر من کاش که داور اون پنالتی رو میگرفت که تمرکز تیمی ما به هم نریزه. بعد اون اتفاقات دیگه افتاد که داور به راحتی ازش گذشت. حالا من شاید من اشتباه کنم، باید فیلم رو ببینیم که یه پنالتی هم من فکر میکنم داخل محوطه جریمه بود رفت بیرون.
و متاسفانه داورایی هم که کنارش هستن، ما اصلا با کلا با داورای پشت دروازه، من الان یه داستانی دارم، یه مشکلی دارم، خود آقای مونبینی هم مسئله رو گفتم که بچه‌ای که پشت دروازه هستن اون جسارت و اون شهامت ابراز عقیده رو نسبت به داور وسط خودشون شاید نداشته باشن.
امری که مستلزمه برای پذیرش امکان وجود دیدگاه‌های مختلف و رویکردهای مختلف نسبت به یه موضوعه. اگر قرار بود اون پنالتی گرفته بشه، زادیفر باید به داورش گوش می‌کرد. نیمکت استقلال میتونست حتی تا نیمه های زمین بیاد. شاید تا زمانی که تمام راه‌حل‌های موجود بیان نشده باشه، نیازی به استفاده از خلاقیت و یافتن راه‌های نو نباشه. زادیفر سراغ خلاقیت خودش نرفت. از دستیارای خودش میپرسید اگر قرار بود بعد شبهه‌ای پیش نیاد، داوری ما براسی بدون VAR چه مسیری رو طی میکنه و بعد از اتفاق بازی سپاهان و استقلال باید منتظر چه اتفاقهای دیگه از چه نوعی باشیم؟
البته استقلالی ها به صحنه ای که توپ در محوطه جریمه به دست کیروش استنلی خورد و داور پنالتی نگرفت به شدت اعتراض کردند. تصمیمی که باعث شد زاهدی فر از قضاوت در لیگ برتر تا اطلاع ثانوی محروم بشه.
شبتون بخیر باشه. پیامک‌های دوستانمون رو یه نگاهی بندازیم بهش. عرضم به حضورتون که 911-565 در مورد ماجرای استوکس، خانم مریم از شیراز هم در این مورد سوال کردن، خیلی سوال در مورد استوکس کردن، موافقت مقدماتیش گرفتن و بحث محرومیتی هم که صحبتش کرده بودن مدیران باشگاه تراکتور، این محرومیت از 6 ماه بعد اگر بخواد اعمال بشه خواهد شد، یعنی الان مشکلی برای این قضیه وجود
توی تیم ترکیه بازی کرد این
بحث. بله. و خدمتتون عرض شود که بریم پیامک‌های بعدی دوستانمون رو نگاه کنیم. همچنان از استوکس دوستان سوال پرسیدن که گفتم خدمتتون، گفتم آقای قلعه‌نویی با این شرایط قبول نمی‌کنه که تیم ملی رو بپذیره. حالا به حال خودش هم تکذیب کرد آقای قلعه‌نویی و گفتم همچین ماجرایی رو بهش پیشنهاد ندادن تیم ملی فوتبالمون رو. عرضم به حضورتون که گفتن آقای دایی چند وقتی از مربیگری دور بوده و الان گزینه مناسبی برای تیم ملی اون نمی‌تونه باشه، به حال نظر دوستانمون هست. خدمتتون عرض کنم که همچنان آقای قلعه‌نویی هم گفتن تیمش رو وسط راه تنها نمیگذاره که بخواد بیا تیم ملی رو در دست بگیره. حضور شما عرض شود که از آقای خلیزاده تشکر کردن که تو این چند وقت تلاش کردن برای تیم استقلال. نتیجه بازی استقلال الکویت رو دوستانمون تعداد زیادی پیش بینی کردن، برد استقلال 935 دو گفتن 935 2317 گفتن مجیدی، فرهاد مجیدی همیشه روحیش خوبه، البته اینطوریه، ولی خب اون پستی که آقای مجیدی گذاشته بود و بازیکن‌های استقلال هم همگی اومدن و پشت سرش تاییدش کردن، یه مقداری پست نگران کننده بود که حالا فعلا در موردش زیادی صحبت نکنیم. فقط این نکته رو میگم که من واقعا تعجبم از آقای فتح‌الزاده، خیلی هم تلاش کردیم با آقای فتح‌الزاده امشب تماس بگیریم، تلفنشون رو خاموش کردن. اینکه چجوری ایشون الان توی این مقطع زمانی شب بازی استقلال اعلام میکنن اگر من تو در روز آینده مدیر عامل نشم استعفا میدم، واقعا خیلی عجیب و غریب بود. میتونستم بذارم برای بعد از بازی، حالا راحت‌تر در مورد صحبت بکنن. تعداد پیام‌های دوستانمون هم در مورد بازی استقلال شهر خود رو همه متفق القول، برد نمایندگان کشورمون رو پیش بینی کردن. آقای راسخ راننده کامیونمون دوست خوبمون هم همچنین تاکید داشتن که حتما این ماجرا رو اعلام بشه، که ایشون پیامک زدن که گفتیم خدمتتون و برد پیش بینی برد دوستان نماینده کشورمون رو هم انجام داده بودن. دیگه نکته خاصی داریم؟
وقت نداری؟
فرصت نداریم دیگه. بسیار عالی. آقای سفیر خیلی ممنون از
توضیحاتتون. بازگذر ان شاء الله هفته آینده در خدمت.
امید خدا شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. با امید برد نمایندگان ایران در بازی پلی‌آف لیگ قهرمانان شب خوبی رو آرزو می‌کنم براتون. تک تکتون شب و روزگارتون خوش. هفته موفقی در انتظارتون باشه. یا علی، خداحافظ.
سلام به شما همراهان همیشگی رادیو جوان و شنونده های خوب برنامه ارمغان. شاید همه چیز از 3 ژانویه ساعت 1:30 بامداد 13 دی ماه 1398 عوض شد، که این یک نقطه عطف بود در تاریخ کره خاکی و منطقه خاورمیانه.
من معمولا دوست ندارم خبر ناگوار رو بگم، ولی چون این شخصیت شخصیت فوق‌العاده‌ای بوده، دقایق قبل شبکه خبر این خبر متاسف آور رو پخش کردن که سردار بزرگ اسلام شهید سردار قاسم سلیمانی رو متاسفانه آمریکایی‌های جنایتکار لحظاتی قبل در فرودگاه بغداد با بالگردهای آمریکا